شماره 172 در تاریخ 21 بهمن 1360 مصادف با 15 ربیع الثانی 1402 موضوع زهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین اجمعین. بحث راجع به زهد بود و اینکه زهد در اسلام به چه معنا هست و زهد اصطلاحی از نظر اسلام چیست. گفته شد زهد یکی از صفات روح است و او عبارت است از حالت بیمیلی که نفس پیدا می کند نسبت به دنیا، یعنی ناخواهی نفس نسبت به دنیا، اما در رابطه با خواهانی نفس نسبت به معنویت و آخرت که ملازم باشد با این حالت روحی مسئله عمل خارجی، به تعبیر دیگر این حالت درونی منشأ اعمال بیرونی باشد. بعد بحث به اینجا رسید که زهد را اولیاء خدا معصومین صلوات الله علیهم اجمعین برایش معانی می فرمایند و اون معنایی را که روش تکیه شده است جمله است که در نهج البلاغه است و علی علیه السلام می فرماید که صاحب وسائل هم در باب 63 از ابواب جهاد نفس این جمله را نقل می کند از نهج البلاغه. به ذهنم این است که از طریق دیگری غیر نهج البلاغه هم از علی علیه السلام نقل شده است این جمله و صاحب مستدرک الوسائل در باب 62 از ابواب جهاد نفس نقل می کند. این جمله از زین العابدین صلوات الله علیه نقل شده است که در جلسه گذشته مصادرش رو عرض کردم. جمله این است: علی علیه السلام فرمود از زهد بین کلمتین من القرآن، قال الله تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد به طرفیه. در نهج البلاغه دارد فقد اخذ الزهد به طرفیه، ولی در وسائل که نقل می کند از نهج البلاغه می نویسد فقد استکمل الزهد به طرفیه، اخذ نیست، استکمل است. معنای جمله این است: زهد در دو جمله از قرآن است و در دو جمله خلاصه شده در قرآن. یک جمله این است: برای این که متأسف نشوید بر آنچه از شما فوت شد، یعنی از امور دنیایی که از شما فوت شد، و شاد نگردید، جمله دوم، و شاد نگردید بر آنچه خدا به شما میدهد و عطا می کند از امور دنیایی. هر کس بر گذشته اندوه نخورد و نسبت به آینده شادمان نشود، این شخص به هر دو جانب و دو طرف و سوی زهد دست یافته است. حالا مراد چیست از این جملاتی که علی علیه السلام دارد و زهد را تعریف می فرمایند؟ گفته شد زهد عبارت است از اون حالت و صفت روح، یعنی ناخواهی او نسبت به دنیا در رابطه با خواهانیش نسبت به معنویت و آخرت، و این منشأ اعمال بیرونی هم باشد. مسئله ناخواهی، بیمیلی در جایی مطرح می شود که مقتضی میل باشد. خوب دوستان دقت کنند، اونگاه گفته می شود بیمیل است که مقتضی برای میل باشد. اونگاه گفته می شود ناخواه است که مقتضی خواهانی باشد. اونگاه می گوییم بی رغبت است که مقتضی و زمینه رغبت باشد. این یک معنا. دوم، میل انسان به هر چیز پیدا بخواهد بکند در رابطه با جاذبه است که شیء نسبت به انسان دارد. اونگاه که انسان تحت تأثیر جاذبه شیء قرار بگیرد مایل می شود به سوی او. میل این چنین است، جاذبه باشد در شیء مقابل و انسان به سوی او بعد متمایل میشه. اگر جاذبه نباشد در طرف مقابل، میل معنا ندارد. این نسبت به طرف مقابل که باید جاذبه داشته باشد تا خواهانی انسان نسبت به او پیدا کند، تا رغبت انسان نسبت به او پیدا کند. این هم مطلب دوم. اون چرا که از آثار اسلامی به دست میاد این است که زهد عبارت از این بیمیلی است، اما در زمینه‌ای که اقتضا باشد برای میل و جاذبه هم در طرف مقابل باشد، کشش داشته باشد تا انسان متمایل به سوی او بشود. زهد عبارت است از همین بیمیلی. یعنی چه؟ یعنی این که انسان روحش در جاذبه امور دنیایی قرار نگیرد. بلکه این روح در جاذبه امور معنوی باشد. وقتی در جاذبه هر یک از دو قطب انسان قرار بگیرد، جنبه تمایل پیدا میشه. اگر انسان در جاذبه امور دنیایی قرار بگیرد، متمایل به دنیا میشود. و اگر در جاذبه امور معنوی قرار بگیرد، متمایل به امور معنوی میشود. انسان اگر در جاذبه امور دنیایی قرار نگرفت ولی در جاذبه امور اخروی و معنوی هم قرار نگرفته باشد، این صفت زهد ندارد، چون صرف بیمیلی به دنیا نیست، بلکه بیمیلی به دنیا اما در رابطه با میل به آخرت. یعنی اونگاه که در جاذبه امور معنوی قرار گرفت و متمایل به آخرت شد، قهرن نسبت به قطب مخالف بیمیل است، چون در جاذبه او نیست. که بعد عرض می کنم مسئله این دو جاذبه را روی انسان که گاهی ممکن است به این که یکی قوی تر باشد و دیگری ضعیف تر، گاهی هم ممکن است در اعتبارات زهد عرض می کنم به این که اصلا یک طرف برای انسان جاذبه نداشته باشد، که این بحثی است در اعتبارات زهد. بعد مطلب دیگر این است، انسان در بستر زمان است، زندگیش در این جهان ماده در متنش حرکت است که از همین حرکت زمان انتزاع میشه، لذا در رابطه با دنیا حالت گذشته و آینده پیدا می کند. و از طرفی باز به یک معنا انسان در رابطه با دنیا مسئله دارا بودن و ندار بودن، واجد و فاقد در رابطه به دنیا، انسان باز این دو حالت رو دارد. لذا از نظر تشخیص نسبت به این که ببیند آیا دارای این حالت زهد هست یا نیست، و به عبارت دیگر آیا در جاذبه امور دنیایی قرار گرفته و متمایل به او هست یا نیست، نمی شود از یک مشخصه استفاده کرد. برای روشن شدن مطلب مثال عرض کنم. انسان ممکن است در رابطه با امور دنیایی چون گذشته دارد، در گذشتهش جوری بود که مالدار بود، مثلا مقامدار بود، اونگاه که در دستش بود، و الان فاقد است، ندارد، ریاست رفته است، مال از دستش گرفته شده است. تصویر دوم، ممکن است انسان در گذشته زمینه‌هایی داشت که می‌توانست از اون زمینه‌ها استفاده کند به مقامی برسد یا مالی به دست بیاورد، امثال اینها. و همچنین نسبت به آینده یا حالش فرق نمی‌کند، حال با آینده یکیست. به این معنا فرض کنید الان در دستش مال است ولی در گذشته مال نداشت، الان دارای ریاست است، در گذشته ریاست نداشت. اونگاه که موجود باشد در دستش یا نه، نسبت به آینده وضعش این چنین بود که اطمینان داشت زمینه هایی در کار است که به مقام و ریاست میرسد، زمینه هایی در کار است که به مال و منال میرسد. اگر انسان بخواهد خودش را در رابطه با این صفت شناسایی کند، ببیند حالت زهد دارد یا نه، به طور مطلق از نظر روح چه کند؟ با این حالات متفاوتی که روابط مختلفی که با دنیا پیدا می کند، ممکن است کسی در گذشته مقام داشت، مال داشت، ولی فعلا ندارد و الان هم تمایل ندارد. معمولا کسانی که اینها از کار میفتن حوصله‌اش رو دیگه نداره. اگرم یه مقام والایی رو از نظر دنیایی تحویزش کنن نمیخواد، هیچ رغبت نداره، جذابیتی نداره ریاست براش. این زاهد است با فرض اینکه الان هم در جاذبه معنویت قرار گرفته. نخیر، این رو باید با اون مشخصه ای را که علی علیه السلام از قرآن استفاده می کند شناساییش کنی. در گذشته این چه بسا زمینه ها داشت برای مقام برتری. ببینید به این که آیا تأسف می خورد یا نه، یا ثروت بیشتری. یا اون کسانی که الان فاقدند نسبت به آینده در خودشان زمینه ای میبینند که به ریاست برسند، به پول برسند. آیا این روح یک حالت شادی و فرح دارد یا نه، گرچه الان در دستش نیست؟ اون کسانی که در دست دارن باز هم همین معیار هست، آیا خوشنود است به این مقامی که فعلا دارد، خوشنود است به این ثروتی که در دست دارد؟ نسبت به گذشته اگر داشته و رد شده متاسف است که چرا مقام رفت، متاسف است از این که مال رفت، علی علیه السلام یک لازمه ای را که غیر منفک است از معنای زهد او رو بیان می فرماید. این طور نیست که فقط زهد در ارتباط باشد با کسانی که فعلا دارا هستند. و اونهایی که الان ندارند اونها رو فرض کنیم زاهد، اونهایی که دارن زاهد نیستن. نه خیر، معیار این نیست. یک مسئله روحی است، یک حالت نفس است. و انسان در این سیری که در دنیا دارد، در رابطه با دنیا، دو حالت فاقد و واجد دارد، چه از نظر این که برسد به دنیا یا زمینه های دنیایی براش فراهم شده باشد، ولو این که به مقامش نرسیده باشد، نرفته باشه دنبالش، زمینه های این که مال به دست بیاره بساش فراهم شد، نرفت دنبالش، ولی الان داره تأسف میخوره که چرا نرفتم دنبالش. حالا این خیلی آدم خوبی بود، زاهد بود؟ نه. این در متن جاذبه دنیا بود و الان هم هست، چون این حالت روح که اسف به گذشته دنیاییش بخورد و فرحناک باشد نسبت به آتیه و اون چرا که در دست دارد، این کشف میکند به این که این طرف در جاذبه امور دنیایی است و این مایل است، کشف از میل میکند. لذا این جمله که حضرت از قرآن میفرمایند، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد استکمل الزهد بطرفیه. نظر علی علیه السلام به اون لازمه لا ینفک اون حالت روحی است که عبارت از حالت زیبای زهد است. و اما تعریف های دیگری را که برای زهد شده است در متون اسلامی، همه آنها نظارت به همین معنا دارد، یعنی همین حالت روحی است. جمله ای را که علی علیه السلام از قرآن می فرمایند، این دو مشخصه است که این دو مشخصه به نحو کلی همه جا می تواند برای ما شناسایی کند زهد را. و بارزترین، ظاهرترین، روشنترین مشخصه هاست برای زهد. گرچه ممکن است از بحث خارج بشم، ولی تذکرن عرض کنم تعریف ها اینجوریست، حتی در منطق هم تعریف ها اینجوریست. اگر یک موجودی رو بخواهند تعریف کنند، مشخصه بارز او را ذکر می کنند برای تعریف و شناسایی. این که علی علیه السلام تعریف می فرماید زهد را به این دو جمله‌ای که در قرآن کریم است، به عنوان دو مشخصه ظاهر و بارزی که نسبت به شخصی که این حالت بیمیلی نسبت به دنیا داشته باشد، اون دو مشخصه را بیان می‌فرمایند که می‌تونه انسان شناسایی کند. این که در وسائل داشت فقط استکمل از زهد به طرفی، یعنی این کامل کرده زهد را به دو طرفش، چه بسا نظر به این است که اگر انسان بخواهد ببیند زهد کاملی دارد، صرف بیمیلی در این مقطع زمانی نسبت به دنیا نیست. آیا نسبت به گذشتت الان اسف میخوری یا نه؟ اگر اسف بخوری معلوم میشه هنوز تو از جاذبه دنیا خارج نشد، در اون جاذبه هستی. اگر نسبت به گذشته اسف نخوردی و نسبت به آتیه هم یا اون چرا که در دست داشتی خوشنود نبودی، معلوم میشه بله، هر دو سوی زهد کامل شده است. چون اگر یک سو باشد این ناقص است، یک طرف باشد ناقص است. اگر دو طرف بود، بعد در وسائل روایت را نقل می کند در باب 62 از ابواب جهاد نفس، روایت اسماعیل ابن مسلم است. قال ابو عبدالله علیه السلام: لیس الزهد فی الدنیا به اضاعت المال ولا به تحریم الحلال، ولی الزهد فی الدنیا ان لا تکون بما فی یدک اوثق منک بما فی ید الله عز و جل. این روایت رو هم نظیرش رو در مستدرک هم نقل می کند، در اونجا هم هست، دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودن: زهد در دنیا به این که مال را ضایع کند انسان و حرام کند حلال را نیست، بلکه زهد در دنیا این است، این که انسان نبوده باشد در چنین حالتی که اون چرا که در دست دارد از امور دنیایی اتکاش به او بیشتر باشد به اون چرا که در نزد خداست. خوب دقت کنید، یک وقت هست انسان تکیگاهش پول است، ریاست است، معتقد است به این که پول کارساز است، ریاست کارساز است، در کنارش هم خب نسبت به امور معنوی هم چه بسا بی‌اعتقاد نیست. اما مسائل مادی نقشش در روح او قوی تر است. یک وقت هست این چنین نیست، عکس، او معتقد است که کارسازی امور مادی در رابطه با مسبب الاسباب است، هرچه هست از اوست. رکونش و تکیهش به خدا، وثوقش به اون چرا که در نزد خداست بیشتر است از وثوقش نسبت به اون چرا که از امور دنیایی در دست بود. اگر انسان به هر چیز تکیه کند، تکیه کردن به او کشف از رغبت تام است به او، و رغبت تام به او کشف از این می کند که در جاذبه اوست.
این که دارد زهد در دنیا این است که تو اینطور نباشی که تکیهت به امور دنیایی که تو از او بهره‌وری بیشتر نباشد، به تکیهت نسبت به معنویت. معناش این است که تو در جاذبه دنیا قرار نگرفته باشی به طوری که جاذبه معنویت نسبت به تو خونسا شده باشد، او رو خونسا کرده باشی در دل. چشش دنیا نسبت به تو این چنین باشد، نقشش روی روح تو که کمال میل به او که پیدا کردی قهرن مسئله وسوق به او هم پیدا می شود. باز ببینیم در روایات زهد را معنا می کند در همین باب 62 از وسائل جهاد نفس، از علی علیه السلام است. این روایت رو هم در مستدرک نقل می کند با مختصر تفاوتی. از ابی طفیل از نقل می کند: قال سمعت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، شنیدم از علی علیه السلام که می فرمود از زهد فی دنیا قصر العمل. زهد در دنیا یعنی کوتاهی آرزو. آیا این با اون معنایی که برای زهد شد منافات دارد؟ نه خیر، همان است، اما یک لازمه دیگری است. انسان اگر در جاذبه دنیا قرار بگیرد متمایل می شود، متمایل که شد آرزومند است. شما یک چیز رو می بینید، جلب توجه شما را می کند، جذبت می کند، در جاذبه او قرار می گیرید، بعد از او خوشت بیاد. خوشت که آمد اونگاه هست که آرزومند میشی که اینا چه خوب بود داشتم. یکی از لوازم میل به شیء است طول آرزو. این که دارد قصر العمل، کوتاه کردن آرزو. جمله بعد دارد از زهد و فی دنیا قصر العمل. 1-2 و شکر و کل نعمه، شکر کردن هر نعمت. شکر حقیقتش اونطور که در متون اسلامی هست که خود بحث شکر مفصل است، این است اولین قدم، رؤیت نعمت از منعم. شکر در زمینه نعمت مطرح است، همونطور که در این روایت هم هست. انسان وقتی که نعمتی به او میرسد، اولین مرحله شکر این است که این نعمت را از منعم ببیند، یعنی اون کسی که این نعمت را بهش داده. تمام امور دنیایی اینها نعم الهی هستند از مسیر صحیحش، اما این نعم الهی اگر انسان بخواهد شاکر باشد نسبت به او، اولین گام شکرش این است که از خدا ببیند، در رابطه با خدا. اینه پس بنابراین معناش این است که در جاذبه معنویت قرار بگیرد دل و اون سو متوجه شود، میل به اون سمت رود، اونگاه که نعمت به دستش میرسد، نیاد در جاذبه دنیا قرار بگیرد. شکر و کل نعمت، این شکر قلبی است، چون شکر سه مرحله دارد: قلبی دارد که روحی است، درونی است، عملی است، زبانی. سه مرحله دارد شکر. اولین مرحله اش که حقیقت شکر است این است: نعمت را از منعم ببیند. یعنی دل به سوی او، میل به سوی او، در جاذبه او، نه در جاذبه نعمت، نه میل به سوی نعمت. والورع عما حرم الله علیک. علی علیه السلام می فرماید ورع از اون چرا که خدا بر تو حرام کرده است، زهد است. ورع عبارت از اون حالت پرهیزی است که روح دارد نسبت به اموری، که این بحثی است که آیا ورع و تقوا اینها دارای دو مفهوم هستند، نسبت چیست؟ این بحثی است جدا، محلش اینجا نیست، ولی ورع خودش حالت روانی است، اون حالت پرهیز از حرام، دوری گزیدن از حرام. خب این حالت، حالت روحی است. یعنی چه؟ حرام چیست؟ حرام همون امور دنیایی است که انسان در رابطه با اونها عملی رو مرتکب می شود که نامش حرام است. خوردنش باشد، نگاه کردنش باشد در رابطه با اعضا و جوارح انسان، اونگاه که این اعضا و جوارح در ارتباط با امور دنیایی است، اون حالت پرهیز. نه نفس ترک. این حالا شرط کنم اینجا مثل این که خارج میشم، یه وقت هست انسان فعل حرامی را مرتکب نمی شود ولی با سختی، یه وقت هست به آسانی. مثل طبیب و پزشک. پزشک در اثر شناسایی که نسبت فرض کنید به آلودگی ها دارد، اگر به یک چیز آلوده برسه تا متوجه بشه بی اختیار دستشو می کشه، بی اختیار می کشه. اون روی معرفت و شناختی است که نسبت به شی داره، میکشه کنار، که این خودش در اثر تکرار عمل و شناخت است، یه حالت روانی پیدا کرده که حالت پروا داشتن است. نفس ترک نیست، خودش تقوا، ورع، اینها از صفات وجودی است برای روح، نه از اعمال خارجی است. ممکن است همین طور هم هست که در اثر اعمال خارجی برای روح پیدا میشه، همونطور که در ملکات برای انسان گفته شد که فضائل هم این چنین است، در اثر تکرار عمل روی روح نقش میبندد و به صورت ملکه خوتب در میاد. علی علیه السلام میفرماید اون حالت ورع از اون چرا که خداوند حرام کرده. چه کسی دارای چنین حالتی است؟ اون کسی که در جاذبه الهی قرار گرفته باشد. اما حرم الله، در که به این معنا قبل از همه چیز این را خدا حرام کرده، چون خدا حرام کرده است این حالت پرهیز از او دارد، پس قبلا در جاذبه معنویت است. و این از جاذبه مادیت خارج شده، میل به سوی معنویت دارد رو، رغبت به اون طرف است، ناخواهی نسبت به این طرف است، چون در این جاذبه نیست. باز در روایات میبینیم از علی علیه السلام منقول است، در وسائل در همین باب نقل میکند، در مستدرک هم دارد، روایت از امام صادق صلوات الله علیه قال قیل لامیر المؤمنین علیه السلام مد زهد فی الدنیا، سوال کردن از علی علیه السلام زهد در دنیا چیست؟ قال تنکیب و حرامها. حضرت فرمودند اعراض کردن از حرام دنیا. گرچه به ظاهر مسئله عمل مطرح است، ولی این روایت هم همون معنا را، حرام به چه اعتبار؟ چون حرام الهی است، قبلا در اون جاذبه است، میل به اون سوست، لذا چکار میکنه؟ از این سو روگردان میشود. روایات دیگری داریم راجع به زهد که معنا شده که در وسائل هم هست، اینها به جای خودش باید اونها بحث بشه، ولی همه در محور همین معنایی است که عرض کردم راجع به زهد. دارد امام عسکری صلوات الله علیه از آبا گرامشون از امام صادق صلوات الله علیه نقل فرمودن که حضرت فرمودن سؤل عن زهد به دنیا، از حضرت سؤال شد زهد در دنیا چی؟ قال الذي يترك حلالها مخافه حسابه و يترك حرامها مخافه عقابه، ترک میکند حلال را برای خوف از حساب و ترک حرام خوف از عقاب. از نظر روانی مطلب همان است که عرض کردم، البته این اشاره به مرتبه ای از مراتب زهد است که در آتیه انشاءالله بحث میکنیم. جملات دیگری هم نقل شده، من جمله یک جمله کوتاهی از یک روایت مفصلی را نقل کنم که علی علیه السلام میفرماید از زهد و ثروت. زهد ثروت است، این حالت زیبای روح و نفس، این ثروت است. در جمله دیگر باز دارد حضرت از زهد ان لا تطلب المفقود حتی یعدم الموجود. زهد این است که خواهان چیزی که مفقود است نشوی، که نتیجه اش این باشد اون چرا که موجود است از دست بدهی. که این هست، این مسئله که انسان اگر نسبت به آتیه‌اش از نظر دنیایی بخواهد تلاش کند، نتیجه همین است، اون چرا که موجود است که عبارت از معنویت است، چه بسا همین نیروهای ظاهری انسانیش هست، برای چیزی که مفقود است بخواد تلف کند، این عقلانه نیست. که این خودش بحثی است، ما به این جهت کاری نداریم. اینها باز در ارتباط با اعمال خارجی است که انسان انجام میده در ارتباط با اون حالت درونیش. بعد علمای اخلاق میفرمایند زهد دارای اعتباراتی است و دارای درجاتی است. زهد دارای سه اعتبار است و هر اعتبار او دارای چند درجه است. اعتبار اول زهد مربوط به نفس زهد است، یعنی نفس این حالت، که انسان نفس این حالت رو میتواند دو جور تصویر کند، بیمیلی نسبت به دنیا را، این رو انسان دو جور میتواند تصویر کند که انشاءالله در جلسه آتیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.